سلام و صبح شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. نتایج کنفرانس علمای دینی در مورد صلح و ثبات افغانستان، سران ناتو و شریکانشان امروز با رئیس جمهور افغانستان در موارد امنیت و صلح در بروکسل صحبت می کنند و قرار است ایالات متحده روی استراتژیش برای افغانستان غور کند، زیرا به گفته مقامات آمریکایی اوضاع افغانستان رئیس جمهور آمریکا را ناامید ساخته است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. دیدار پادشاه عربستان سعودی با شرکت کنندگان جلسه عالمان دین در مورد صلح افغانستان، رئیس جمهور افغانستان امروز با رهبران ناتو درباره تلاش‌های صلح و امنیت صحبت می‌کند و صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور روسیه خواسته است از نیروهای ایرانی بخواهد سوریه را ترک کنند. تفصیل خبرها. پادشاه عربستان سعودی دیروز در جده با علمای اسلامی و شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی تأمین صلح و ثبات در افغانستان ملاقات کرد. پادشاه سعودی که ملقب به خادم حرمین شریفین است، به خاطر این کنفرانس از سازمان همکاری های اسلامی ستایش کرد. شاه سلمان خطاب به علما و شرکت کنندگان این کنفرانس گفت: شما نخبه‌ترین افراد هستید که برای مسلمانان و اتحاد آنها خدمت کرده و جهان اسلام را از مشکلات جنگ، تروریسم و افراطیت آزاد می سازید. در کنفرانس بین المللی تأمین صلح و ثبات در افغانستان بیش از 110 عالم دینی از 43 کشور اسلامی شرکت داشتند. رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو به بروکسل رفته است، دیروز با مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صدراعظم ناروی، رئیس جمهور و صدراعظم آذربایجان به طور جداگانه ملاقات کرد. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در مورد انتخابات پارلمانی آینده، حمایت از زنان، مبارزه بر ضد تروریسم و مسائل دیگر گفتگو کرد. فدریکا موگرینی از گفتگوهای صلح به مالکیت و رهبری افغانها حمایت کرده است. رئیس جمهور غنی را در این سفرش به بروکسل عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، محمد حنیف عطمر مشاور امنیت ملی، ویس احمد برمک وزیر داخله و تعدادی از مقامات دیگر افغان همراهی می کنند. سران کشورهای عضو ناتو بار دیگر از ماموریت این پیمان در افغانستان ابراز حمایت کردند. در حال حاضر حدود 16,000 نظامی که این پیمان در افغانستان مستقرند که بخش اعظم آنها یعنی 14,000 تن آنها را نظامیان آمریکایی تشکیل می دهند. ناتو دیروز در پایان اجلاس سران کشورهای عضو این پیمان با تعهد بر ادامه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت: در حالی که به کار با حکومت افغانستان در پروسه صلح و آشتی ادامه می دهد، تا سال 2024 مساعدت مالی این پیمان با نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد یافت. تفصیل موضوع در جریان برنامه. بعد از آن که طالبان به مکاتب و شاگردان هشدار دادند، یک تعداد مکاتب دیگر نیز در ولایت لوگر مسدود شدند. مقامات لوگر می گویند طالبان به شاگردان مکاتب هشدار دادند که به مکتب نروند. به گفته مقامات، طالبان گفتند تا زمانی که عملیات نیروهای افغان بر ضد این گروه متوقف نشود، به شاگردان مکاتب اجازه نخواهند داد که به مکتب بروند. حال هم چند خبری از جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید بر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که باید نیروهای ایرانی را به خروج از سوریه ترغیب کند. نتانیاهو دیروز در صفحه فیسبوک نوشته بود که وی این پیام را در ملاقات با پوتین در کرملین ارائه نموده است، دیداری که در آن روی جنگ سوریه و نقش ایران در حمایت از رژیم بشار اسد صحبت شده است. دیدار نتانیاهو و پوتین به تاریخ 10 جولای یک روز پیش از آن صورت گرفت که پوتین دیروز با علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیدار کرد. در این ملاقات ولایتی روابط استراتژیک تهران با روسیه را ستود. دیدارهای پوتین با مقامات ارشد اسرائیلی و ایرانی در مورد جنگ سوریه نمایانگر تلاش‌های وی برای بازی کردن نقش میانجی صلح در سوریه و شرق میانه وسیع‌تر است. اسرائیل می گوید یک راکت فایر شده از یک تیاره بی پیلوت را توسط یک راکت پاتروید خونسا کرده است. اردوی اسرائیل دیروز گفت این رویداد در مناطق اشغالی ارتفاعات گولان در نزدیک سرحد با اردن صورت گرفت. به گفته اردوی اسرائیل این دومین بار است که در جریان یک ماه تیارات بی پیلوت از قلمرو سوریه داخل حریم هوایی اسرائیل می شوند. در حالی که نیروهای رژیم بشار اسد به استقامت مناطق اشغالی بلندی های گولان و سرحد اردن در حال پیشروی در برابر قوای مخالف آن کشور قرار دارند، نیروهای اسرائیلی به حالت آماده باش قرار دارند. و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو رسما از کشور مقدونیه برای آغاز گفتگوها به خاطر پیوستن آن کشور به این پیمان دعوت کرد. این دعوتنامه که از مدت ها به این طرف انتظار آن برده می شد، بعد از اجلاس سران 29 عضو پیمان ناتو دیروز در بروکسل صادر شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در یک کنفرانس خبری گفت:
ناتوس دور is and will remain open. We warmly welcomed last month's historic agreement.
وی میگوید دروازه های ناتو باز بوده و باز باقی خواهند ماند. ما از توافقنامه تاریخی ماه گذشته بین آتن و سکوپیا استقبال گرم کرده. امروز توافق کردیم که با حکومت مقدونیه گفتگو به خاطر پیوستن آغاز شود. این دعوتنامه بعد از آن صادر شد که اختلافات بیش از یک دهه روی نام رسمی مقدونیه با یونان حل شد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نتایج کنفرانس علمای دینی در مورد صلح و ثبات افغانستان.
د حرمین و امامانو په دې اړوند باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربن غوښتنه وکړه. روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله.
در جلسه رهبران ناتو در بروکسل امروز روی افغانستان بحث می شود. خواست اعضای این پیمان برای ثبات افغانستان.
In this regard, we encourage Pakistan, Iran, and Russia to contribute to regional stability by fully supporting an Afghan-led and Afghan-owned peace process.
قرار است ایالات متحده روی استراتژیش برای افغانستان غور کند، زیرا به گفته مقامات آمریکایی اوضاع افغانستان رئیس جمهور آمریکا را ناامید ساخته است. برنامه هفتهواره در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
او شخصی که میخواه به مرادش برسه باد به قرآن رجوع کنه، چیزی که اسلام گفته در اسلام اصلا نگه پا کلش منع شده و بعضی ها اصلا که میرن از تو غزو میگیرن کش میکن که میگه باید کار ما را پیش بری و او اصلا هیچ کار کده نمیتونه، فقط جسد خالی است.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. در پایان جلسه دیروز علمای دینی در مکه مکرمه یک اعلامیه 7 ماده‌ای صادر شد و در او جنگ افغانستان ناروا خوانده شد، حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان کار شیطانی عنوان شد و ادامه دهنده های جنگ افغانستان تعقیب کننده های راه شیطان خوانده شدند. این فیصله سوی شمار زیاد بی حد مهم خوانده شده. به باور کارشناسای افغان، این فیصله کنفرانس علمای اسلامی مهمترین فیصله عالمان جهان اسلام در مورد جنگ در افغانستان محسوب میشه. علمای دینی اشتراک کننده در کنفرانس بین المللی تامین صلح و ثبات در افغانستان جنگ جاری ای کشور خلاف تمام اساسات و اصول اسلام دانستند. آرش همایون جزئیات دارد.
فیصله کنفرانس بین المللی علمای 43 کشور اسلامی که اخیراً در شهرهای مکه مکرمه و جده در عربستان سعودی برگزار شد و در آن جنگ در افغانستان ناجایز خوانده شد، به عقیده برخی کارشناسان افغان مهمترین و بزرگترین فیصله علمای جهان اسلام در مورد 1.5 دهه جنگ در افغانستان محسوب می شود. اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی تامین صلح و ثبات در افغانستان گفتند که دولت افغانستان یک دولت اسلامی است و قتل مردم مسلمان این کشور ناجایز است. اکرم خپلواک مسئول دارالانشای شورای عالی صلح و مشاور رئیس جمهور افغانستان که در این کنفرانس اشتراک داشت می گوید: فرد فرد علمای جهان اسلام به هر نوع کمک و مساعدت لازم با افغانستان ابراز آمادگی کردند. ملا امامان حرمین شریفین قویاً خواستار آتش بس شدند. جنگ جاری بین مسلمانان را ناجایز و عملکرد غیر اسلامی خواندند. در مورد انفجار و انتحار قبلا هم موقف واضح بود، باز هم در این مورد موقف واضح شد. علمای دینی اشتراک کننده در کنفرانس بین المللی تامین صلح و ثبات در افغانستان حملات انتحاری و انفجاری را به شدت نکوهش کرده، آن را ناجایز خوانده و جنگ جاری در افغانستان را برخلاف همه اساسات و اصول اسلام دانستند. طالبان مسلح از علمای اسلامی خواسته بودند که بر ضد جنگ آنها فتوا صادر نکنند. در این اجلاس علمای دینی 43 کشور اسلامی اشتراک داشتند، اما علمای دینی ایران به خاطر تنش‌های موجود با عربستان در آن شرکت نکردند. نجیب ننگیال نویسنده و کارشناس افغان که در کنفرانس بین‌المللی تامین صلح و ثبات در افغانستان در عربستان سعودی اشتراک داشت میگوید: همه موضوعاتی که باید به وضاحت گفته میشد در اعلامیه این کنفرانس منعکس شده است. آقای ننگیال با اظهار این که تعداد از علمای پاکستانی طرفدار طالبان از اشتراک در این اجلاس خودداری کردند، اما عدم اشتراک آنها اهمیت این کنفرانس را زیانمند نمی‌سازد، گفت: به عقیده من مرجع اصلی دین پاکستان نه بلکه عربستان سعودی است و زمانی که از حرم از مرجع معتبر دین اعلامیه داده می شود، معنی آن این است که آدرس های کوچک نفی می شوند. اکرم خپلواک مسئول دارالانشای شورای عالی صلح و مشاور رئیس جمهور افغانستان می گوید: با در نظر داشتین که علمای جهان اسلام جنگ در یک سرزمین مقدس را ناجایز شمردن، باور دارد که این فیصله آنها با پروسه صلح مساعدت خواهد کرد. تقدس حرمین، آمدن این همه علما به این خاک مقدس، ناجایز خواندن و عدم مشروعیت جنگ روان و فتنه خواندن آن، مطمئن هستم که با پروسه صلح کمک زیاد خواهد کرد. در کنفرانس بین المللی تامین صلح و ثبات در افغانستان که اخیراً به دعوت سازمان همکاری اسلامی در شهرهای مکه مکرمه و جده در عربستان سعودی برگزار شد، بیش از 110 عالم دینی از 43 کشور اسلامی اشتراک داشتند و در مورد تامین صلح و ثبات و پایان دادن جنگ در افغانستان تبادل نظر کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز روز مهم برای افغانستان در بروکسل است. سران ناتو و شریکایشان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در موارد امنیت و صلح صحبت می کنند. سران ناتو پیشاپیش بیانیه 34 صفحه‌ای را منتشر کردند که یکی از بندهایش به افغانستان اختصاص یافته. بیشتر در گزارش بشنوین که همکار مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل فرستاده.
سران 29 کشور عضو ناتو اعلام کردند که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل می‌کنند. آنان این را در بخش از بیانیه دارای 79 بند در 11 جولای در بروکسل پایتخت بلژیم اعلام کردند. پیرس گزال معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو بند 53 این بیانیه را که به افغانستان اختصاص یافته این گونه برشمرد:
We reaffirm our commitment to ensure long-term security and
stability. ما تعهد خود را برای تضمین امنیت و ثبات دراز مدت افغانستان دوباره تایید می‌کنیم. مأموریت حمایت قاطعی ما در بخش آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با موفقیت به همراه بوده، در حالی که دولت افغانستان همچنان برای برقراری صلح و آشتی تلاش می‌کند. ما با گسترش حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2024 ادامه خواهیم داد. در بیانیه همچنین اهمیت نقش بازیگران منطقه‌ای در حمایت از صلح و ثبات افغانستان برجسته شده است. کزاله در ادامه بیشتر گفت:
Regional actors have an important role to play in support of peace and stability.
ما بر آنها صدا می‌زنیم تا در زمینه مبارزه با تروریسم از نزدیک همکاری کنند، شرایط برای توسعه اقتصادی را بهبود بخشند، از تلاش‌های صلح و آشتی دولت افغانستان حمایت کنند و از هر گونه حمایت از شورشگری جلوگیری کنند. در این راستا ما پاکستان، ایران و روسیه را تشویق می‌کنیم تا به طور کامل از یک روند صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت کنند.
Afghan-led and Afghan-owned peace process.
قرار است رهبران ناتو و شریکانشان امروز پنجشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد صلح و ثبات این کشور بحث کنند. پیشاپیش ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ضمن حمایت کامل از پیشنهاد صلح ماه فوریه رئیس جمهور غنی با طالبان به این گروه گفت که از راه نظامی پیروز شده نمیتوانند. همچنین فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز ضمن دیدار با رئیس جمهور غنی و هیئت همراهش به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی از تعهد دراز مدت اتحادیه اروپا با افغانستان اطمینان داد. خانم موگرینی همچنین از روند صلح به رهبری افغانها حمایت کرد. اما با وصف این حمایت ها حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش تا کنون نتوانستند که شورشیان طالبان را به میز مذاکره صلح بیاورند. طالبان آتش بس سه روزهشان در روزهای عید را تمدید نکردند و دوباره به میدان جنگ برگشتند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش که پیشنهاد صلح حکومت شامل حالشان نمی شود نیز در شمار از حمله های مرگبار از جمله در کابل و ننگرهار دست داشتند. تنها در جریان امسال صدها غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
شنیدین که سران ناتو امروز با رئیس جمهور افغانستان در بروکسل ملاقات می کنند و روی صلح و امنیت افغانستان بحث های گسترده صورت می گیره و تصامیم اتخاذ می شه. این صحبت ها در حال صورت می گیره که مقامات امریکایی گفتند اوضاع جاری افغانستان رئیس جمهور امریکا را ناامید ساخته و احتمال می ره که امریکا استراتژی خود در مورد افغانستان که سال گذشته از سوی رئیس جمهور ترامپ اعلان شد مرور کنه. همچنان گفته شده که در زمان مرور این استراتژی روابط بین واشنگتن و اسلام آباد هم بررسی خواهد شد. فرشته نگاه جزئیات داره.
ایالات متحده امریکا در نظر دارد تا استراتژیش در مورد افغانستان را به بررسی بگیرد. مقام‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که رئیس جمهور ایالات متحده نشانه های ناامیدی را در مورد عدم پیشرفت صلح و ثبات در افغانستان می‌بیند و خواهان مرور استراتژی کشورش است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه آگوست سال گذشته میلادی استراتژی کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلان کرد که در نتیجه آن واشنگتن در شمار نیروهایش مستقر در افغانستان 3000 افزایش داد و تعداد آنها را به 15000 رساند. مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده آمریکا که نخواستند از آنها نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفتند بانک قصر سفید تاکنون رسما مرور استراتژی آمریکا برای افغانستان را دستور نداده، اما مقام‌ها در چند ماه آینده آماده این کار خواهند شد. یک مقام آمریکایی گفته است مرور استراتژی آمریکا برای افغانستان شامل بررسی تمام جوانب، از جمله اینکه پس از اعلان استراتژی سوی دونالد ترامپ چه پیشرفت‌های در آن کشور صورت گرفته، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و دورنمای مذاکرات با طالبان مسلح خواهد بود. و گفته این مقام در زمان مرور استراتژی آمریکا برای افغانستان، روابط میان واشنگتن و پاکستان نیز بررسی خواهد شد. کشوری که مقام‌های آمریکایی آن را متهم به حمایت از شورشیان می‌کند، اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد کرده است. خبرگزاری رویترز همچنان به نقل از برخی از منابع دیگر در اداره دونالد ترامپ که نخواستن نامهایشان افشا شود، گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا از عدم پیشرفت در افغانستان رنج میبرد. یک تن از این مقام ها گفته که دونالد ترامپ همواره میپرسد که روند پیشرفت صلح و ثبات در افغانستان از چی قرار است و آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون چقدر سرمایه گذاری در آن کشور کرده است. به گفته این مقام، رئیس جمهور آمریکا ناامیدیش را چندین مرتبه در مورد عدم پیشرفت صلح و ثبات در افغانستان ابراز کرده و میپرسد که در بدل همه هزینه آمریکا در آن کشور چی به دست آمده. از سال 2001 میلادی که آمریکا برای سرنگونی رژیم طالبان و شبکه القاعده به افغانستان حمله کرد تاکنون نزدیک به 1900 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. خبرگزاری رویترز در حال از احتمال مرور استراتژی آمریکا برای افغانستان گزارش داده که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گذشته در یک سفر از پیش اعلان نشده به کابل رفت و در مورد استراتژی کشورش برای افغانستان با مقام‌های افغان گفتگو کرد. رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، حال همکارم احمد جکفر احمدی مرور داره به روزنامه‌های بین المللی.
با آغاز بحث عالمان دینی در مورد جنگ طالبان، در خشونت‌های تازه در افغانستان 15 تن جان باختند. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. در مطلب آمده است که این افراد سه‌شنبه در دو حمله جداگانه شورشیان در حال کشته شدند که عالمان دینی برای بحث در مورد مشروعیت جنگ طالبان علیه حکومت افغانستان که از حمایت ایالات متحده برخوردار است در عربستان گرده هم آمدند. در دومین و آخرین روز نشست عالمان دینی بیش از 40 کشور یک اعلامیه 7 ماده‌ای صادر شد. در این اعلامیه انتحار انفجار در افغانستان و کشتن افغانها ناروا و حرام دانسته شده است. در اعلامیه آمده است که عاملان انتحار و انفجار در افغانستان محکوم به جهنمند. به نوشته روزنامه این نشست در زمان برگزار شد که ظرف روزهای گذشته مقام‌های حکومت افغانستان به گونه مکرر برای اجرای مذاکرات مستقیم با طالبان ابراز خوشبینی کردند. روزنامه اندپندنت به اعلام تریزا می صدر اعظم بریتانیا در مورد اعزام سربازان تازه نفس به افغانستان توجه کرده است. او گفت که 440 سرباز اضافی بریتانیایی به افغانستان خواهند فرستاد تا نیروهای افغان را در جنگ علیه طالبان و داعش یاری رسانند. روزنامه می نویسد اعزام این سربازان پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی صورت می گیرد. این انتخابات که در 28 میزان امسال برگزار می شود، بنوشته روزنامه یک آزمون مهم برای دموکراسی در کشور است که از 4 دهه به این سو جنگ در آن ادامه دارد. و نشریه ریلیف ویب مطلب را در مورد ایجاد مرکز در روستای زرگران ولایت بلخ نشر کرده که هدفش کمک به افراد نیازمند در این روستا است. گرسنگی یکی از نگرانی‌های عمده بیش از نیم باشنده‌های زرگران است. نشریه به نقل از محمد عیسی رئیس شورای انکشاف محلی نوشته است که چیزهای همچون گندم، برنج، البسه و قالین را در این مرکز جمع‌آوری می‌کنند. عیسی افزوده است که سپس اینها را ثبت و به نیازمندترین باشنده‌های این روستا توزیع می‌کنند.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته که عدم معرفی کمیشنران جدید از سوی حکومت کارهای اونا را در مسئله رسیدگی به شکایات انتخاباتی با بنبست مواجه خواهد ساخت. این کمیسیون از حکومت خواسته تا به خواست اونا عرش گذاشته و کمیشنران رسیدگی به شکایات انتخاباتی بر ولایات هرچی زودتر معرفی کنه. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی کارهای این کمیسیون را از بهره عدم معرفی کمیشنران تازه سوی حکومت با مشکلات همراه می‌خواند و می‌گوید مسئول تمامی چالش‌ها در کار رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری است. بصیر فایز یکی از کمیشنران این کمیسیون می‌گوید مطابق قانون انتخابات مرحله نخست رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از سوی کمیشنران ولایتی باید صورت گیرد که اکنون در عدم معرفی کمیشنران تمامی این شکایت‌ها به کابل فرستاده شده و کارهای آنان را با چالش‌های همراه ساخته است.
ما با این چالش کلان مواجه هستیم. متاسفانه این مرحله را فعلا شکل نرمال ما پیش نمیبریم. فعلا تمام این شکایات هم در مرکز و هم در ولایت رضات به مرکز رسید. فقط ما را با بنبست مواجه میسازه. خواست من از حکومت است که با تصامیم کمیسیون انتخابات شکایات عرض بگذارند و مو کار خود و مسئولیت های خود در زمان معین که قانون تعیین کرده انجام بدن، فقط حمایت بکنن از استقلال کمیسیون.
بر اساس زمان بندی روند رسیدگی به شکایات های انتخاباتی باید در 12 ماه اسد سال روان پایان یابد. اما کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی میگوید با تاخیر در معرفی کمیشنران رسیدگی به تمامی شکایات های انتخاباتی بر اساس زمان بندی ممکن نیست. با این همه حدود 50 روز است که فهرست 102 تن که از بهر معرفی به حیث کمیشنران کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی بر ریاست جمهوری فرستاده شده بود روی میز رئیس جمهور مانده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی میگوید در گزینش این افراد تمامی معیارها در نظر گرفته شده بوده است. اما اینکه حکومت با این کار چرا میخواهد ثابت سازد روشن نیست. بیشتر این کمیسیون هشدار داده است که در صورت تاخیر در معرفی کمیشنران آنان مکلف خواهند شد تا مراسم تحلیف انجام داده و کمیشنران ولایتیشان را معرفی کنند. با این همه تاکنون بیشتر از 600 شکایت برای بررسی و رسیدگی از ولایات به کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی فرستاده شده است. این کمیسیون از حکومت می‌خواهد تا به خواست و استقلالیت این کمیسیون ارج گذاشته و کمیشنران این کمیسیون را معرفی کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره بیشتر جزئیات نمی‌دهد، اما می‌گوید که منتظر بازگشت رئیس جمهور هستند. او یک روز پیش از این گفته است که انتظار معرفی افراد تازه که معیار گزینش به حیث کمیشنران در کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی را داشته باشند هستند. از سوی دیگر شاه محمود مل رئیس اجرایی دیدبان انتخابات میگوید با ادامه اختلاف دیدگاه ها میان حکومت و کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی پروسه انتخابات و شفافیت این روند زیر پرسش خواهد رفت.
مشکلی است که پروسه استخدام احتمال از این که پیشخوری شود و یا افراد به سلیقه های غیر تکنیکی در پروسه استخدام شود تا به نفع کسی کار کنند، این پروسه نوار غیر از اینکه قانون شکنی و اصول شکنی باشد چیز دیگری نمیتونه باشه. تا حال ما چندین بار شاید تاخیر در تقدیم انتخاباتی بود. زیاد مطمئن نیستم که بتوانیم مطابق با اون تاریخی که اینا در تقدیم تعیین کرده به این پروسه رسیدگی شود.
مل میگوید تاخیر در معرفی کمیشنران چنین باورها را نزد مردم خلق کرده که مبادا به گزینش افراد تلاش شود که به نفع افراد مشخص کار کنند و شفافیت پروسه انتخابات را زیر پرسش ببرند. با تاکید می‌ورزد که اگر کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی در معرفی افراد تازه که بی‌طرف و کارآزموده باشند تلاش نورزد و به این اصول شکنی ها پایان داده نشود، مردم افغانستان انتخابات مملو از تقلب را شاهد خواهند بود و باورمندی به این پروسه نیز از میان خواهد رفت.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید و بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده عزیز، یگان وقت زیارت میرین و به زیارت عقیده دارین؟ یک جوان افغان به این نظر است.
او شخصی که میخواه به مرادش برسه باید به قرآن رجوع کنه. چیزی که اسلام گفته در اسلام اصلا نگه پا کلش منع شده و بعضی هستن که میرن از تو غزو میگیرن کش میکن که میگه باید کار ما را پیش بری و او اصلا هیچ کار کردن نمیتونه، فقط یک جسد خالی است.
بله شنونده عزیز، بر رسیدن به اهداف عمل و تصمیم انسان نقش داره، نه اتکا کردن به زیارت ها. بحث جالبه را در همین مورد تا لحظات بعد در برنامه در امتداد لحظه ها آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حال ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. پادشاه عربستان سعودی دیروز در جده با علمای اسلامی و شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی تأمین صلح و ثبات در افغانستان ملاقات کرد. پادشاه سعودی که ملقب به خادم حرمین شریفین است، به خاطر این کنفرانس از سازمان همکاری های اسلامی و علمای اسلامی ستایش کرد. رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو به بروکسل رفته است، دیروز با مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صدراعظم نروژ و رئیس جمهور و صدراعظم آذربایجان به طور جداگانه ملاقات کرد. سران کشورهای پیمان ناتو بار دیگر از ماموریت این پیمان در افغانستان ابراز حمایت کردند. در اعلامیه از سران ناتو گفته شده است که ایران و پاکستان، کشورهای همسایه افغانستان، به دست داشتن در بی‌ثباتی در این کشور متهمند. همچنان بالای روسیه انتقاد می شود که به گفته برخی مقامات برای طالبان اسلحه فراهم می کند. جسد یک پناهجوی افغان که به زور از جرمنی اخراج شده بود در یک هتل در کابل پیدا شد. حفیظ احمد میاخیل، مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، دیروز گفت که این جوان 23 ساله همراه با 68 پناهجوی دیگر به تاریخ 4 جولای از جرمنی اخراج و به افغانستان فرستاده شده بودند. اسرائیل میگوید که یک راکت فایر شده از یک طیاره بی پیلوت را توسط یک راکت پاتریوت خنثا کرده است. اردوی اسرائیل دیروز گفت این رویداد در مناطق اشغالی بلندی های گولان در نزدیکی سرحد با اردن صورت گرفت. و امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل ایران را به سبب دره‌زنی یک مرد جوان محکوم کرده است که 10 سال پیش در 15 سالگی در یک عروسی شراب نوشیده بود و به همین جرم 2 روز پیش مجازات شد. باز هم خوش آمدین. توجه کنین به ادامه گزارش ها. ولسی جرگی افغانستان نگرانی خود از مصرف بیجای منابع طبیعی در کشور ابراز داشته. همکارم آرزو قیاسی گزارش فرستاده که بر اساسش منابع طبیعی و محیط، البته کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیستی ولسی جرگه، در مورد گفته که فسخ قرارداد استخراج نمک رسوبی ولایت هرات عمل خلاف منافع ملی است. این اظهارات دیروز از سوی رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه بر اساس ارزیابی این کمیسیون در مورد استخراج معدن مطرح شد. ولی وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته که بر اساس بررسی های این وزارت در این معدن بر علاوه نمک، مواد قیمتی دیگه هم موجود بود و به همین دلیل قرارداد استخراجش لغو شد. آرزو قیاسی جزئیات داره.
کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولس جرگه می گوید استخراج نمک رسوبی ولایت غوریان ولایت هرات توسط شرکت افغانی به سود مردم، سکتور خصوصی و حکومت بود. محی‌الدین مهدی، رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولس جرگه، روز چهارشنبه به اساس ارزیابی های این کمیسیون در مورد استخراج معدن گفت که فسخ قرارداد استخراج این معدن عمل خلاف منافع ملی است و افزود ولس جرگه باید بداند که قرارداد استخراج نمک رسوبی ولایت هرات چرا با شرکت افغانی صورت گرفت و با آنکه شرکت داوطلب 6 ماه در این معدن کار کرد، پس لغو آن چی معنی دارد؟
دلیل فسخ قرارداد معدن نمک هرات چی بوده؟ در حالی که معدن مذکور یک معدن رسوبی می باشد و تنها نمی توان به حکم شفاهی رئیس جمهور یک قرارداد را فسخ نمود.
آقای مهدی گفت که معدن سرمایه هنگفت زیرزمینی افغانستان است که با استخراج آن از یک سو سبب رشد اقتصاد حکومت می شود، از سوی دیگر به تعداد زیادی از مردم زمینه کار فراهم می گردد. به اساس معلومات مقامات حکومت، این بار نخست نیست که قرارداد استخراج معدن ولایت هرات فسخ می‌گردد، بلکه در گذشته نیز برخی قراردادها توسط شورای اقتصاد دوباره ارزیابی و فسخ گردیده است. اما عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که قرارداد استخراج نمک رسوبی ولایت هرات یک قرارداد کوچک بوده و حکومت آماده است تا به شرکت افغانی قراردادی این معدن در دیگر بخش‌ها زمینه فعالیت را فراهم سازد.
با اساس ارزیابی های ما مشخص گردید که در آن مناطق ما فلزات و منرال های قیمتی دیگر داریم که می توانیم سود بزرگ اقتصادی حاصل کنیم و همین اساس قرارداد نمک هرات فسخ گردیده. ما می توانیم که با اساس قانون معدن به این شرکت که در این بخش سرمایه گذاری و کار کرده همکاری نماییم تا ضررش جبران شود.
این در حالی است که امور قراردادهای استخراج معدن نفت و گاز ولایت شمال که با برخی شرکت های خارجی معتبر صورت گرفته بود نیز متوقف می باشد و بر علاوه آن شماری زیاد از معدن افغانستان به گونه غیر قانونی استخراج شده و مواد آن به گونه قاچاق از کشور بیرون برده می شود. به دلیل همین مشکلات، رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی از قراردادهای بزرگ استخراج معدن را برای مدت به تأخیر انداخته است.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ملوک یک مرد جوان است که 30 سال پیش برای که زندگی بهتر داشته باشه راهی ایران شد. ولی ملوک میگه که تمام چیز خودم از دست داد و با کمر شکسته به خانه برگشت و برای ابد بار دوش خانم و دختر خود شد. قدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور، گزارش در مورد داره، با هم مشنویم.
خانه کار میکردم، بخواه بسیار پیکشیدم، قرضدار شدم که ما
برای تصمیم بهتر شدن زندگی و بی خبر از عواقب تلخ این سفر رخت بست و به مقصد ایران از خانه بیرون شد. ملوک که 38 سال دارد و باشنده ولسوالی دولینه غور است، 3 سال قبل زمانی که میخواست به گونه غیر قانونی وارد کشور ایران شود، از سوی نگهبانان مرزی ایران بازداشت و سپس مورد شکنجه‌ای وحشتناک قرار گرفت. او از خاطرات تلخ آخرین سفرش به ایران با گلوی پر از بغض سخن میزند. به گفته ای زمانی که همراه با 50 همسفرش در بازداشت نیروهای مرزی ایران قرار گرفت، بعد از لاتکوب بسیار آنها را به گونه تمسخر با تفنگ شکاری هدف قرار میدادند. ملوک میگوید او و همراهانش از درد زخمهایی که بر آنها وارد میشد بر خود میپیچیدند، اما نگهبانان مرزی ایران برایشان خنده میکردند.
اگه بوشوندن تفنگ سوژمه ای ولای سمت که کوگ بزنی بزنن به جان هر کدام 5 تا 6 تا سوژمه رفته بود، همه رو میزدن. خلاصه دیگه تو چیکارن که مرا ساعت 11 که بدرفتن تا ساعت 6 بجه نماز دیگر بابا دیگه ما اونجا همین درامه داشتم خود می دیگه که مسخرم کردن و مر قلب می زدم و می زدن.
یکی اکنون با کمر شکسته و با کمک دو عصایش قدم می زند، خاطر نشان می سازد که زمانی از نایه کمر به پایین فلج شد که سربازهای ایرانی او را در یک چاله با عمق 6 و عرضی 3 متر پایین انداختند و سپس قصد کشتنش را کردند. ملوک می گوید
کارگی ها بود 3 متر بر و اصطلاح ایرانی ها چاله و اصطلاح مشمو افغانی ها کال بعد از کنده بود مر بیاردن به سر کل. بعد از اینکه بیاردن به سر امکال مری به سر کل استاد کردن یکی ولغت بزد بفتانم تای کل.
ملوک که به گفته خودش قبل از این یک از جوانان تنومند منطقهشان بود، اکنون جز بار دوش همسر و یگان دخترش چیزی بیش نیست. او میگید زندگی وی اکنون به وسیله همسرش به پیش میرود و او در کنار کارهای خانه و رسیدگی به وی کارهای دهقانی را نیز انجام میدهد.
یعنی 3 سال میشه که من از اول بسیار یک آدم زهنند و چیزی بودم که به هر کجا که یعنی گاب بودی یا مثلا مجلس بودی یا توی بودی از همه جی خود مرد که کارگر بودم یا همه کار میکنم. همه سه سال میشه که از هیزومی که آتش میکنیم زن میاره، همه کشتی که میکنیم ترکتول میرونه بازمو دورو کردن یا دور زن میکنه، یک زن دارم یک دختر دیگه، خلاص مشکلات بسیار خیلی.
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع برخورد توهین آمیز، لاتکوب و تغییر را از سوی نگهبانان مرزی بر مهاجرین افغان تکذیب میکند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید موارد بسیاری دیده شده است که نظامیان مرزی کشورهای همسایه با مهاجرین و افرادی که در مرز مصروف کار هستند برخوردهای نادرست میکنند که این در مغایرت با تمام کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری قرار دارد.
هر نوع برخوردی که باعث نقض کرامت انسانی یک فرد میشه، هر نوع برخوردی که باعث نقض حقوق بشری یک فرد میشه، هر نوع برخوردی که باعث این میشه که شخصیت یک انسان سلامت ببینه، این در مغایرت سریع با تمام کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر قرار دارد، با تمام مثلا معیارهای قوانین پذیرفته شده داخلی قرار دارد. امیدوار هستیم که به چنین برخوردها پایان بدهند و هیچ فرد افغان مورد تبعیض، مورد خشونت قرار نگیرد.
ملوک تنها قربانی مهاجرت در کشورهای همسایه نیست، بلکه روزانه صدها تن به دلیل وضعیت جنگی حاکم در کشور و نبود کار به گونه غیرقانونی به کشورهای همسایه سفر می کنند که بسیاری از آنها یا بر نمی گردند و یا هم سلامتی وجودشان را از دست می دهند.
آلوی ویرا یک گیاهی است که در چند سال گذشته در چند سال اخیر در جهان مصرف زیاد پیدا کرده، چون این گیاه به حد مفید است. حال دهقان ایراد هم به کشت آلوی ویرا رو آوردن. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات دارد.
آلوویرا گیاهی است که از یک سال به این طرف از سوی دهقانان در ولایت هرات کش می شود. مقامات در وزارت زراعت افغانستان می گویند کشت این گیاه می تواند وضعیت اقتصادی دهقانان را بهبود بخشد. حمیدالله همدرد سرپرست معینیت تکنیکی وزارت زراعت افغانستان می گوید آنان تلاش دارند تا زمینه کشت این گیاه را در دیگر ولایات افغانستان نیز هموار سازند.
ان شاء الله صادرات از ایران خواهد داشته باشیم و در زمین امیال یک سیستم بسیار خوب دیدیم که سکتور خصوصی را ما آوردیم که یک قرارداد را بین سکتور خصوصی و دهقان امضا کنیم که در این بخش سکتور خصوصی آماده از یاسن کی را پروسس کنه و ترانسپورتیشنش، انتقالاتش و پروسسش کلش به دوش خود بگیره که فایدهش واقعا مستقیما به دهقان میرسه.
مسئولین در ریاست زراعت ولایت هرات از علاقه وافر دهقانان این ولایت به کشت آلوویرا سخن میزنند. عبدالصبور رحمانی مسئول این اداره به خبرنگاران گفت در حال حاضر 32 جریب زمین در این ولایت تحت کشت آلوویرا قرار دارد.
از لحاظ اقتصادی طوری که میبینیم یک گلخانه نیم جریبی مو میتونه حدودا در یک سال بین 45 تا 60 تن تولید کنه که از لحاظ اقتصادی میتونه بین حدودا 9 لک تا 12 لک افغانی در یک سال یک گلخانه نیم جریبه عاید اقتصادی داشته باشه. خب کلاگ دیاقین وقتی که چنین مارکت باشه، چنین اقتصاد باشه، علاقمند هستم و روز به روز میبینیم علاقمندی به زیاد میشه.
مسئولین ریاست زراعت هرات کشت آلوویرا را به دلیل مناسبی برای کشت کوکنار می‌دانند. دهقانان در ولایت هرات در غرب افغانستان از وزارت زراعت افغانستان می‌خواهند که آنان را در بخش کشت و تولید این گیاه بیشتر همکاری کند. آنان تاکید دارند که کشت این گیاه اقتصاد دهقانان را متحول خواهد کرد و افراد زیادی را به کار خواهد گماشت. فضل‌احمد و سراب دو تن از دهقانان در ولایت هرات.
کش آلوویرا ما 6 ماه میشه بردیم و فرا بردیم و اینجا کش کردیم. ما فعلا 4 گلخانه در حدود 4000 متر به فرا کش داریم و کشت ها رو با حالت بربرداری و کشت اونجا از هرات کردن بیتر نتیجه میده. هوای فرا هوای گرم بیتری هم مطوبتر از یه هوا.
در حدود یک ساله که کشت آلوویرا کشت کردن و نتیجه هم تقریبا نتیجه مفیدی بوده نسبت به کشتای دیگه. کشتای گلخانه کشت آلوویرا در سطح هرات یک کشتی بوده، نتیجه هم مثبت بوده، زحمتی هم کمتر بوده.
آلوویرا یا همان گیاه هزار درمان در کنار کمک اقتصادی به دهقانان در صنعت آرایش، ادویه‌جات طبی، مواد شوینده و نوشیدنی‌های آلوویرا مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در حالی که در هرات کشت گیاهی مفید الوی ویرا رنگ و رونق گرفته، در عربستان سعودی دیروز فیصله های به نفع صلح افغانستان صورت گرفت و در بروکسل امروز در مورد امنیت افغانستان صحبت میشه. ما و شما هم یک آهنگ مقبول حماسی مشنویم.
امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که صحت و سلامت باشید.
من خاموش کردم برسان دعا و خدمت چکند کسی که در کف بجز از دعا ندارد چکند کسی.
آیا گاهی به زیارت رفته اید؟ مردم به کدام اهداف زیارت می روند؟ آداب زیارت رفتن از نظر شریعت اسلام چگونه است؟ در برنامه امروزی در مورد تاریخ و رسم و رواج‌های زیارت رفتن و اینکه زیارت رفتن از دیدگاه اسلام چگونه است بحث می‌کنیم. در آغاز از بعض مردم بشنوید که چگونه به زیارت می روند و چی خواستهایی از زیارت دارند. با یک تن از عالمان دین در مورد آداب و شرایط زیارت رفتن هم مصاحبه کرده ایم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان ارائه می کنم. شنونده های عزیز، حتما شما هم می دانید که بیشتر مردم افغانستان به زیارت رفتن عقیده و احترام داشته و به روزهای خاص به زیارت می روند. کسانی که امیدشان از هر طرف دیگر قطع شده و ناچار می شوند به زیارت می روند و خواستار حل مشکلشان از زیارت می شوند. زیرا به نظر این مردم شخصی که در این زیارت دفن است یک شخص عالم و با کمال است که می تواند مشکلاتشان را حل کند. هرگاه به تاریخ بنگرید، قرنها قبل در مورد زیارت رفتن مسلمانان گفته شده است. سید هاشم امین، استاد بخش اسلامی در پوهنتون تعلیم و تربیه، در مورد پیشینه زیارت رفتن توضیح می دهد.
وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث به پیامبری شد، در او وقت مردم را از زیارت قبور منع کرد، به خاطر که او وقت شرک و مسائل بسیار زیاد بود، مردم می رفتن زیارت قبر و بدعات و شرکیات می کردن و پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر منع کردن که تشابه می آمد به اونها. پس وقتی که مسلمان ها زیاد شدن و عقاید مسلمان ها قوی شد، فهمیدن که اسلام چیست و شرک چیست، پس پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که بعد از این به زیارت قبر ها برین، به خاطر که یادآوری مرگ و آخرت باشه. پس اجازه دادن و خودشان هم در نظر گرفتن به بعضی آدابی که برای زیارت ها بود می رفتن. علامه ابن عبدالبر از بعضی علما نقل فرموده که زیارت کردن قبور که مستحب است برای مردها، خصوصا انسان میره به خاطر یادآوری مرگ و آخرت به زیارت قبر.
مردم میگویند در میان زیارت ها هم تفاوتی وجود دارد، چنانچه یک شخص خوب و ولی فوت کرده باشد، زیارتش هم در میان مردم مشهور می باشد و کسان زیاده حتی از جاهای دور به این زیارت می آیند. همکارم شمیلا جاوید با بعض زیارت های کابل سر زده و با بعض مردم صحبت کرده است.
جا برنزار ولی بود، شاد شمشیر ولی
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام تقدیم میکنم. ما فعلا در محوطه زیارت عاشقان و عارفان قرار داریم. قسمی که میبینیم اینجا تعدادی از مردم هم زن و مرد به زیارت میان. گفته میشه که عاشقان و عارفان دو برادر بودند که برادر بزرگ به نام عاشقان و برادر خرد به نام عارفان یاد میشد. خب ما در قدم اول میریم به طرف زیارت عاشقان. اینجا تعدادی از خانما زیارت میکنن. خب میشه خودم معرفی کنین؟
نام سیماست، در دی افغانان زندگی میکنم. در گردن گرفتیم هر چهارشنبه به نیت پاک یک درکاتک نمازم میخوانیم، به خاطر خاص، به خاطر زیارت. بعد از او هر مرادی که داشته باشیم خداوند تو مراد مرداد. این شخص با کمال است. یک دفعه امی بچیم بندی شده بود در گپ ناق، بندی شد می مکندم نماز خواندم، گفتم که خدای پاک مراد مرا به تمیج حلوا بیار. باز بچیم خلاص شد، باز حلوا کردم، موی مواز کردم، دلتن میشن دق میارم اینجا هم نماز ما میخوانم، باز دیگر پس خانه میم.
بسیار خوب. خب اینجا که میبینیم تعدادی از جوانان مصروف زیارت کردن هستند. میشه خودم معرفی؟
اسم قیس است، امروز آمدیم به خاطر زیارت کردن میجه.
قسمی که دیدم میشه با دوستایت یک جا اومد.
والله بچه‌ها اندیوالای ما اومده بودن به دعا کردن، دیگه ما امروز خواستم بیام دعا کنم. چند وقت پیش اومده بودم به خاطر که کار پیدا کنم. خب کارم پیدا کردم دیگه، چی میگن دیگه، جوان هستیم دیگه.
مسئله عشق عاشقی خود
نیست. بله همین تاگه پسته.
به خاطر که اکثرا دیدیم جوانای که اینجا میان به مو هدف.
بله بله وقتش همین گه پسته دیگه.
چی دعا کردی اینجا؟
خواستم که خواستگار روان کنم خانهشان دیگه، اما قامدم دعا کنم که اونا قبول کنن.
چی فکر میکنی آیا وقتی که زیارت دعا کنی کارت میشه چطور؟
والله چند بار شده که ما دعا میکنم که میشه، مقصد خدا که در دعای ما خواستیم دیگه خدا مهربان است، قبول میشه.
ان شاء الله. جانب مقابل خبر نداره که خودت هر چهارشنبه به زیارت میایی؟
والا نه، چی دروغ گویم، نداره خبر.
چقدر والا خوشبخت است که هیچ خبر نداره، تو اومدی برسو دعا میکنی.
والا دیگه تو کنیم، خدا دیگه از روی از این شخص با کمال قبول میکنه.
معرفی که خدا امروز زیارت اومدی به خاطر چی اومدی؟
چهارشنبه گران میکه جیل میکه، جیل میشناش نه یعنی اینمی جیل میکه.
یو نواسیت است یا دختره که؟
نه نواسی ما.
خخ
مزام شنیم گفته که دمو چشم بدم زیارت بپر. خب نه وقت پرسن علی پیدا کرد. مشوق.
خو کاکا جان قرآن شریف از اینجا گرفتین باز چی دعا کردین؟
مگم خدای نکسالی کن، خدای عمر نک بیت جور بده، خدای از غلا و از بدکارا خدای نگاه کن.
شنوندای عزیز، خواستیم که با مجاور ای زیارت صحبتی داشته باشیم. معرفی کاکا جان خدا.
اسم ما غلام آمد است، باشنده آشقان آدپان. ما تقریبا 60 سال پیش با میجا بدیم، بیزنی کدام پیسه کدام بدونی کدام چیده.
کاکا جان اینجا که مردم میاین اکثرا چی مشکل می داشته باشن؟
هر مشکلاتی که داشته باشن، فرضاً بندی می داشته باشن، فرضاً عذر دیگه می داشته باشن، یک عذر دیگه می داشته باشن، او به شخصیت بل خودشان تعلق داره، خودشان میفهمن هر عذری که میکنن. مردم ما دیگه ما اونم نمیشناسیم، مدار باشه، قندار باشه، ایراد هر کس میایه باید خیرات خودم میکنه، یا اون حلوا پخته میکنه میاره یا نان میاره بده.
خب کوکو جان خودت دم قدر مدت بودی اینجا، کدام چیزی دیدی؟
یک نفر بود که نیم جان میگفتنش که دیگه حال دفنه، نیم جان میگفت که بدل میجا بدل واتر پمپ بدون دیگه نفر باشه واتر پمپ بدنه و مدار سر خود او میامد سای خود میشوش خود سر خود واد میشد درون میره پس میام برامد پس جایی کشه نمیجا بود دیگه نمیچه داشته نویده صاحب کرام هست.
خب کاکا جان اینجا بعضی کسا میان آیا امی آداب درست زیارت کدن
ندادن به جا میای؟
یک برادر در همسایگی زیارت عاشقان عارفان خانی از یا موقع داره، خدا معرفی کنن.
احمد رشاد هستم، از ازی تخلص میکنم، باشنده عاشقان عارفان هستم. چشم دید خودم که مثلا توغه ماش میکنن یا سر خدا در سر قبر میزنن، ای اصلا غلط از لا.
اینجا مجاوری که از برشان توضیح نمیده که مثلا بینی شرایط اینی آداب زیارت کردن از برشان میگه چطور؟
باید به زیارت کردن که میره پیش آدم مقدس پاک میره، باید اول از طرف الله بازی نزدیک از اسمت اون اگه بر توی یک واسطه شما.
تشکر برادر. خب دوستان شنونده، از زیارت عاشقان عارفان خارج شدیم و خارج از زیارت هم با تعدادی از مردم صحبت کردیم، از اینا هم درباره زیارت رفتن میشنویم.
نام ستار است، باشنده کوتل خیرخانه. زیارت مراد شدیدیم چون یک بیادرکم بود کیس انداختیم برش میخواست بره، کارش بسیار تال خورد، تقریبا 2-3 سال باز زمین سیاسه را گفتن یک بار میریم زیارت، یک بند بسته میکنیم. رفتن یک بند بسته کردن، هر مشکلات داشته باشیم میریم زیارت و اونجا بند بسته میکنیم. بند بسته کردن، چهارشنبه رفتن. حالا فعلا شکر رفته استرالیا و زندگیش بسیار خوبه.
اسم زسل مسل پانتون کابل هستم. او شخصی که میخواد به مرادش برسه بود با قرآن رجوع کنه، چیزی که اسلام گفته در اسلام اصلا نگه پا کلش منع شده و بعضی هستن که میرن از تو غزو میگیرن کش میکن که میگه باید کار ما را پیش بری و او اصلا هیچ کار کردن نمیتونه، فقط یک جسد خالی است.
دوستان شرمنده، بعضن زیارت رفتن مشکلات و عواقب ناگوار چون کشتن و سنگساری را هم در قبال دارد، مانند قضیه فرخنده، دختر جوانی که با سادگی کشته شد. چنانچه دسیسه یک تعویض نویس زیارت شاه دوشمشیرک بعد از یک مشاجره که با فرخنده داشت او را متهم کرد که وی ورقهای از قرآن را آتش زده است، که بالاخره این دسیسه زمینه ساز حمله مردان خشمگین به فرخنده شد و او را به گونه دستجمعی به قتل رسید. به هر صورت برمیگردیم به موضوع، این که آداب زیارت کردن از لحاظ شریعت اسلام چیگونه است؟ همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با سید هاشم امین استاد بخش اسلامی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
استاد بعضی کس هاست که مثلا وقتی که به زیارت میرن خاک از او را می خورن یا شم روشن می کنن یا مثلا امو توغ از او را کش می کنن و می بوسن و بعضی کارهای دیگه، ای از لحاظ شرعی چیگونه است؟
غیر اسلامی و غیر شرعی و بدعت و شرکت از او عمل پرهیز بکنه. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث لعنت فرستاده به کسایی که کار میکنه یا چادرها را بالای قبر میپوشانه، و یا مثلا بعضی وقت سر قبر و زیارت ها بعضی مردم ساز و سرود میکنه،
میله
میکنه، و ای که مثلا قبرها را بسیار بلند جور میکنه یا مثلا بسیار پخته و لوکس میسازه، او را مقبول من است.
بعضی کسا هست مثلا شفای مریضیاشان و بعضی خانوما بی اولاد هستن به خاطر خواستن اولاد و یا بعضی خواستهای دیگه.
ما میفهمیم که عمود در بار
راز و نیاز معلوم است که خداوند جل جلاله است و انسان باید شب و روز به خداوند جل جلاله رجوع بکنه به خاطر حل مشکلات. خداوند جل جلاله همه مسائل حل میکنه وقتی که آدم درست رجوع بکنه. این که انسان دربار خداوند را اعلام میکنه و با یک دربار دیگه استاد میشه که او هم خودش از دستش چیز نمیه، خب مطلق شرک است که آدم ایتو عقیده داشته باشه. اگه دیوانه باشه با زیارت دیوانه ها سو به خاطر که پایش درد میکرد بسیار زیارت طرف، بالاخره یک نفر برش گفت که اونجا یک زیارت است به نام اورتوپیدیست. یک نفر دیگه آمده که او مثلا خانم میشه به تکلیف داره، این برش میگه که برادر این زیارت که است اورتوپیدیست نیست، ای ولادی و زیارت دیگه است، پیش ازو برو. یعنی اینطور یک چیزی مردم از زیارت هم شفاخانه جور کرده. با اینکه در شفاخانه رفتن جایز است چون خداوند جل شفا دهنده است، اما مفوق الاسباب انسان با زیارت میره بدون سبب و بدون واسطه، انسان مستقیم ازو میخواد. این مطلق شرک است. من از تصرف در اموری که مربوط خداوند بشه انسان را متصرف ساختن، این خودش شرک است.
خب در افغانستان چرا مردم اکثرا دست به میکارا میزنن؟
شما هیچ وقت یک عالم ندیدین که در قبر رفته و خواست از قبر کده، یا مثلا از قبر میخواد که مثلا مریض مرا جور کو؟ در چون سطح دینیش، سطح علمش، آگاهیش بلند رفته و مردم باید بفهمه این مسائل را. اگر مثلا خودش هم نمیفهمه از علما پرسان بکنه.
تشکر استاد،
تشکر از شما هم.
از صحبت این استاد معلوم شد که مردم در روشنایی حقایق دینی و رهنمودهای نبوی، حق را از باطل و سنت را از بدعت و حقیقت و معرفت را از خرافه تمیز داده، عقاید و باورهای باطل و مخالف با شریعت اسلامی می باشد و کسانی که به دین اسلام اهمیت می دهند، عقاید و باورهای خیش را با قرآن مقایسه کرده و از گمانهای باطل دوری جویند. به همین امیدواری برنامه امروزی ما به پایان میرسد. تا نشر و پخش برنامه بعدی، الله پاک یار و مددگار همه ما.